بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت برادران و خواهران عزیز و تسلیت به مناسبت رحلت نبی اکرم خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله و شهادت امام حسن ابن علی و امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیهما. در این فرصت خدمت رفقا هم به یک زاویه نگاه کارآمد و مشروع که هم به لحاظ روش شناختی و هم به لحاظ تأمین فلسفه دین و فلسفه احکام با توجه به تصریحات قرآن و سنت پیامبر اکرم مطابق تر است اشاره بکنیم. همچنین چون این ایام در این ایام دو نفر از مؤلفین محترم مجموعه حدیث قرآن و حدیث الحیات، آقای محمد رضا حکیمی و آقای شیخ علی حکیمی رحمت الله علیهما رضوان الله علیهما، از دنیا رفتند، تمرکزی بکنیم رو این مجموعه الحیات که خب در موردش اظهار نظرهای متعدد و متناقضی گاهی صورت گرفته. بعضی گمان کردن که دوباره آیات و احادیث رو برداشتن اینجا تجدید چاپ کردن در همین حد. چینش خاصی است که مثلا نسبتش با روش فقاهتی معلوم بشود، یا یک کسانی با گرایش های لیبرال و تفکر متمایل به نظام اقتصادی ماتریالیستی غرب و نظام سرمایه‌داری، و یا احیانا با نگاه های غیر منظم بدون نظم به آیات و روایات، این نوع چینش رو مثلا متهم به گرایش سوسیالیستی و چپ و از این قبیل کردن. به روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام اشاره بکنیم که از چه زاویه‌ای باید نگریست تا مسئله از ابعاد مختلف دیده شده باشه. طبیعی است که اون مقداری که به اظهار نظر افراد مربوط بشود به عنوان صاحب نظران دینی قابل نقد است، مثل هر صاحب نظر دیگری. اما نقدهایی که غیر علمی و از زاویه نادرست مطرح شد، اونا رو باید حسابشون رو جدا کرد و مستقلا پاسخ داد. چون برخی با گرایش به اقتصاد لیبرال و سرمایه‌داری غرب اساسا هر نوع عدالت خواهی رو حمله بر چپروی و گرایش‌های سوسیالیستی بلکه مثلا مارکسیستی و از این قبیل میکنن، و کسانی هم از اون طرف که مسلمانند و در کار فقه و منابع کتاب و سنت به لحاظ ذهنی درگیر هستند اما ذهن نامنظمی دارند و ذهن بی مسئله‌ای دارند، چون نه وقوف به مسائل و مشکلات اجتماعی دارند، نه اشراف بر مکاتب مادی چپ و راست که رقیب قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت هستند، و ممکنه گاهی سالها با آیات و احادیث سر و کار داشته باشند اما در اونها نظم و منظومه نبینند. یعنی نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام تعلیم تربیت، نظام خانواده، نظام روابط بین الملل و از این قبیل در اون نبینند. خب اینا گفتند و کسانی رو امثال شهید محمد باقر صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی و امثال اینها رو متهم کردن که اینها نباید از چیزی به نام نظام فقهی و اسلامی در حوزه اقتصاد، سیاست، تعلیم تربیت، روابط بین الملل و و و بحث بکنن. ما هرچی نگاه کردیم تو آیات و احادیث نظام ندیدیم، یه مقدار آیاتیست و احادیث پراکنده‌ای و فتواهایی، مسئله به مسئله میریم جلو و هر کسی هر چیزی که راجح دونست و اون رو شهید دانش همونو برمیگیره میتونه نسبت بده به اسلام. اما اینکه یک مکتب است اسلام و یک منظومه منسجمه، درونش تناقض نباید باشه، اهم و مهمش باید معلوم باشه، ارزش و دانش نسبت هدف و وسیله اهم و مهم، روح و جسم اسلام، ارتباط احکام با اخلاق و با معارف، هستی شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی، ارتباط فقه با عرفان، ارتباط ابعاد و اجزاء گوناگون تعالیم قرآن و سنت و اونچه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت ایشون در طول اون 250 سال گفتند و کردند و راهبردهایی که نشون دادن، حتی سکوت هایی که تا تقریر و نوعی تایید ازش میشد برداشت کرد و چه سکوتهایی رو نباید چنین برداشت کرد. یعنی حتی سکوت پیامبر و امام حسن علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام، اینها معنادار دانسته میشه در نظام اصولی و فقهی شیعه و هیچ گفتار یا رفتار بیمعنا و متناقضی درش دیده نمیشه. خب حالا کسانی در ذهن، چون ذهن خودشون منظم نیست، عقل منظمی ندارن و با نقل بدون عقل درگیر میشن، چه به عنوان موافق چه مخالف، اصل وجود و معنای نظام اقتصادی سیاسی و و و رو در آموزه‌های پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و در قرآن کریم پیام خدای متعال نمیفهمن و لذا انکار میکنن. یک عده هم عرض کردم گرایشات ضد عدالت و طرفداری از توسعه با تعریف نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی و یک جامعه فاسد اشرافی هستند و هر نوع شعار عدالت و عدالت خواهی رو متهم میکنن که اینا مارکسیست کمونیست و چتروییست. خب اونایی که در دهه 50 و 60 اجمالا حضور داشتن یا مطالعاتی دارن میدونن که تقریبا همه رهبر و رهبران و انقلاب به این اتهام متهم شدن. از طرف چپا و کمونیستا اینا متهم میشدن که اینا راست و کنار راست و طرفدار سرمایه‌داری این حرفا هستن، چون مبانی کمونیسم و سوسیالیسم مارکسیستی رو قبول نداشتن. از طرف جناح‌های راست، لیبرال مذهبی و غیر مذهبی هم همیشه طرفداران غرب و ارتباط با غرب، غرب گرایان، غرب زده ها، همیشه اینا متهم می‌شدن که بلی اینا چپن کمونیستن. من یادمه که بازرگان، منش بازرگان، اون دیگه وقتی که دیگه استعفا داد و میگفت باید با آمریکا همراهی کنیم، هماهنگ باشیم و اینا، در اون بحث انقلاب در دو حرکتش هم حتی امام رو متهم کرد که امام تحت تأثیر گرایشات کمونیستی و مارکسیستی قرار گرفته و شعارهایی از قبیل عدالت و نمیدونم صدور انقلاب و نابودی استکبار و این حرفا تحت تأثیر مارکسیستا میگه. مطهری، شهید مطهری، به خاطر بعضی نظریات فقهیش یه چنین اتهامی بهش زده شد، با اینکه شهید مطهری قهرمان مبارزه با ماتریالیسم و مارکسیسم در ایران بود، ولی در این حال به خاطر اون که نظام لیبرال سرمایه‌داری رو هم برخلاف اقتصاد مورد نظر پیامبر اکرم، قرآن و سنت میدانست و نقد میکرد، متهم کردن که این مطهری در عرصه مباحث اقتصادی گرایشات چپ و سوسیالیستی داره و بعدم رو نقاط خاصی هم انگوش گذاشتن که حالا من در یک فرصت دیگری انشاءالله اگر عمری بود به اونا اشاره خواهم کرد، مثل اینکه مثلا مالکیت ماشین که محصول عقل و علم جمعی است آیا به مالکیت در میاد در نمیاد، تعابیر مختلفی که سوسیالیسم معانی گوناگونی داره، به بعضی از معانی شهید مطهری میگفت سوسیالیسم همونی میشه که ماتریالیستا مطرح کردن، طبق بعضی از تعاریف ایشون حتی تصریح میکنه که سوسیالیسم آرمانی که مارکسیستا میگفتن سوسیالیسم تخیلی و غیر علمی است، اون موازین اقتصاد اسلامی نزدیکه. اگر مراد از سوسیالیسم الف است، عدالت اجتماعی، مبارزه با شکافهای طبقاتی، مبارزه با حاکمیت اشراف، ملع و مترفین بر جامعه، مبارزه با ظلم اقتصادی و توجیهگران اون باشه، اقتصاد اسلامی هم تایید میکنه. اما اگر مراد از سوسیالیسم نگاه مادی و ماتریالیستی است و سلب هر نوع مالکیت فردی و انکار هر نوع فردیت در انسانها، خب این با نگاه اسلامی سازگار نیست. شهید بهشتی هم متهم میشد به این قضایا، با اینکه آقای بهشتی هم مکررن در برابر مارکسیست ها هم وقتی در آلمان اروپا بود هم در ایران ایستاد و اصلا به یه معنا جریانهای چپ و چپ زده ایشون رو ترور کردن و به شهادت رسوندن، چون که شهید مطهری هم همینا زدن. ولی آقای بهشتی هم به خاطر دیدگاهش راجع به مثلا بند جیم، راجع به مسئله مالکیت و به خصوص مالکیت تعاونی در نگاه او به مسئله بانک و بانکداری و از این قبیل، شهید بهشتی هم متهم کردن که ایشون گرایشات سوسیالیستی و کمونیستی داشته در فقه و اینها. حالا در حالی است که کمونیستا هم بهشتی و هم مطهری رو متهم کردن که اینا نظریه پردازان اسلامی سرمایه‌داری هستند و هر دوشون هم اونا ترور کردن. یا راجع به شهید صدر، محمد باقر صدر، خب کسی که آمده اقتصاد و نانوشته، فلسفت و نانوشته و عمدش هم در برابر جریان چپ و مارکسیسم و کمونیستا بود و در این حال نظام سرمایه‌داری رو کاملا نقد میکنه و از یک اقتصاد نه چپ نه راست حرف میزنه، او رو هم متهم کردن که شهید صدر هم در واقع چپ زده بوده و اقتصادونای او بیش از اون که اسلامی و فقهی باشد مثلا سوسیالیستی و از این قبیل بوده. میخوام عرض کنم این اتهامات اینا سابقه داره، یعنی که هر کس از عدالت حرف بزنه متهم بشود به اینکه اینا گرایشات چپ و سوسیالیستی دارند و از این قبیل. بنابراین راجع به حالا مثلا الحیات این حرف رو زدن این تازگی نداره. خب اینا فقط در اون 3-4 جلد اقتصادی راجع به قرآن و روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام بیش از 1100 عنوان آیات و احادیث ناظر به مباحث اقتصادی و فقه اقتصادی و ناظر به علم اقتصاد اونجا ذکر شده، طبقه بندی و دسته بندی شده و یه جور توضیح المسائل اجتماعی و بنیانگذاری یه فقه حکومتی نظام اقتصادی اسلام رو ترک کرده بود که بسیاری از اون آیات و روایات غیر قابل جمع با تفکر سرمایه‌داری و لیبرالیزم غربه و همینطور غیر قابل جمع با نظام چپ زده افراطی و سوسیالیسم مارکسیستی و ماتریالیستی است. وقت 1000 و چند صد عنوان آیات و روایات اقتصادی رو جمع کردن و باز متهم شدن به اینکه اینا آیات و روایات کمونیستیه مثلا و از این قبیل. خب اینا روشنه که چه وجهی از علمیت دارد. امام حتی در چند نوبت هم در وصیت‌نامه‌اش اشاره کرد به اقتصاد اسلامی که به چه معنا هم ضد سرمایه‌داری است و هم مارکسیستی، ضد مارکسیستی و در این حال کاملا عدالت خواهانه است و هم در بیانیه‌ها و سخنانی که اون یکی دو سال آخر عمر شریفش که جمع‌بندی کل نظام فکری امام بود بعد از تجربه 10 سال حکومت و از این قبیل تعابیر خیلی صریحی داره. مثلا در اون پیام، فکر میکنم پیام حج و قطعنامه است، اونجا که ایشون تعبیر میکنه اصلا جامعه اسلامی یک امت همیشه مبارز هست و مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. اونجا امام تصریح میکنه که رفاه آری اما رفاه پرستی، رفاه محوری اساسا جز اهداف یک جامعه دینی و الهی نیست. محور اصلی هدایت و رشد است که البته بدون رفاه هم نمیشود، رفاه لازمه، اما هدف یک جامعه ایمانی صرفا رفاه طلبی و مسابقه رفاه طلبی با جوامع و نظام های مادی نیست و مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. اما اونجا میگفت اینایی که فکر میکنن، تصور میکنن که این که ما میگیم، یعنی امام تصریح میکنه این که میگیم مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان میشه، در این حال ما دنبال مناسبات سرمایه‌داری و رفاه طلبی باشیم اینا با هم منافات نداره، اینا اصلا الفبای مبارزه رو نمیفهمن. این عین تعبیر امامه، مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. آنها که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانند. آنهایی هم که تصور میکنند سرمایه‌داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشوند و به مبارزان راه آزادی میپیوندند یا به آنان کمک میکنند، آب در هاون میکوبند. خب اینا آخرین دیدگاه امامه، دیدگاهی است که تا چند ماه قبل از رحلتش به عنوان جمع‌بندی مباحثش ایشون، مثلا 1 سال قبل از رحلتش اینا رو تقریبا میگه، شاید هم کمتر از 1 سال، میگه هدف ما مشارکت در آزادی و استقلال مستضعفین و محرومین جهان، یک هدف اسلامی قطعی است. این با سرمایه‌داری و رفاه طلبی مطلقا قابل جمع نیست و کاملا منافات داره. یعنی سرمایه‌داری و رفاه پرستی هدف ما، انقلاب ما و این سیستم نیست. سرمایه بله، رفاه بله، اما سرمایه محوری و رفاه پرستی نه. و میگه هر کس فکر کنه میشه این مشخصه ها و مؤلفه های اقتصاد غربی و لیبرال و سرمایه‌داری رو با مفاهیم انقلاب و جمهوری اسلامی جمع بکنه، این اصلا با الفبای این مسائل بیگانه است و اینا اهل مبارزه نیستن، اینا اهل سازش و تسلیمن، اینا میخوان فساد رو توجیه و عادی سازی و تئوریزه بکنن. و میگه که فکرم نکنید سرمایه داران و مرفهان بی درد، چه داخل چه در سطح جهان، اصلا اینا با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشن. اینا مشکل نظری ندارن، بحث این نیست که وجدانشون رو بیدار کنید. اینا کاملا آگاهانه دارن عمل میکنن. با نصیحت نمیشه جلوی این دیدگاه رو گرفت. این آب در هاون کوبیدن است. مطلقا توقع کمک از این تیپ هم نداشته باشید، از این تیپ هایی که تفکر سرمایداری برش حاکمه و مرفهان بی دردند، اصالت خوشی، اصالت لذت. ما تصریح میکنه که ما کاملا یه دو قطبی داریم غیر قابل جمع. میگه بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی، دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمیشوند. یعنی کاملا دو قطبی غیر قابل جمع، تناقض است بین اینا. بنابراین اگر کسانی به نام توسعه با ادبیات اکادمیک به اصطلاح یا با ادبیات فقهی بخوان اصالت رفاه و اصالت سرمایه را هدف بگیرن، این منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره که قرآن صریح میگه یا اصالت رو به دنیا میدید یا اصالت رو به آخرت، این دوتا با هم نمیشه. میگه مثل اینه که شما بگید من میخوام قیام، ما میخوام قیام بکنیم اما راحت طلب هم باشیم. قیام و راحت طلبی قابل جمع نیست. مبارزه با رفاه پرستی و سرمایه محوری میگه قابل جمع نیست، هرگز با هم جمع نمیشود. بعدم میگه توقعی که همه با ما باشن تا آخر راه نداریم و نداشته باشید، تنها اونهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. اینایی که در رفاه حرف میزنن از اصلاحات اجتماعی و تدبیر و امور و دولت مدنی یا مثلا شرعی و از این قبیل، میگه اینا نفسشون از جای گرم بیرون میاد، اینا اساسا نمیتونن و نمیخوان کاری بکنن، خودشون راحتن و بقیه مسائلم کاملا از سر بیدردی و شکمسیری اظهار نظر میکنن. حالا بعضیا بگن آقا این موضع‌گیری امام یا موضع‌گیری مثلا طبقاتیه، خود این چپ‌زدگیه. حالا گفتنم کسانی، بعیدم نیست بگن. میگه تنها کسانی که تا آخر کنار ما هستن که درد فقر رو و محرومیت رو چشیدن، فقرا و متدینین بی بضاعت طبقات پایین، اونها گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. دقت میکنید؟ خب این حرفا کمونیستیه، این حرفا از سر نگاه چپ زده است. صحبت های امام تعبیر دیگه ایشون میگه تلاشمون رو، تمام تلاشمون رو باید بکنیم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین رو حفظ کنیم. این دفاع از مستضعفین خط قرمز فقه ما و قانونگذاری در مجلس ما و اجرا در دولت ما و دادگاه های ما باید باشه. اما این خط ما، این خط اصولی دفاع از مستضعفین. حالا اون تیکه که من بیشتر توجه دوستان رو میخوام بهش جلب کنم اینه، میگه که مسئولین نظام ایران انقلابی باید بدانن که عده‌ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب، هر کسی را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را به پیماید، فوراً او را کمونیست و التقاطی میخوانند. میگه امام میگه هر کس، مسئولین نظام توجه داشته باشه، نذارید شما را بترسونن با این مهر چپ زده افراطی ها. هر کس از عدالت حرف میزنه آقا اینا کمونیستن، اینا التقاطی هن، اینا چپ هن، چپ زدن. میگه مراقب باشید. اینو امامی میگه که خودش در برابر جریان التقاط و در برابر جریان کمونیستی و مادی محکم ایستاد و هزینه پرداخت. امامی میگه که حتی گروه های التقاطی مذهبی مارکسیستی رو که خیلی از بزرگان انقلاب رو حتی قبل از انقلاب تونستن موقتا بازی بدن و رفتن نجف چندین جلسه با امام صحبت کردن، همش هم قرآن و نهج البلاغه و روایت خوندن ظاهرا، و امام هم اونجا فرمود اینا التقاطی هن و گرایش مارکسیستی دارن و از اینا من حمایت نمیکنم، و بعدم تبدیل شدن مجاهدین به منافقین. اتفاقا همون دو نفری که تو نجف رفته بودن 17 جلسه با امام گذشته بودن، چون هر دوشون هم یه مقدار زمینهای طلبگی داشتن، یکی اون حسین روحانی بود، یکی هم اون تراب حق شناس، اتفاقا هر دوتای اینا بعدم جزو اولین و لیدرهای جریان ارتداد و مارکسیستی داخل منافقین شدن و بعدن هم گروه پیکار رو درست کردن. هر دوشون هم مردن، الان نیستن. خب امام اینقدر حساس بود سر مسئله التقاط، همین امام داره میگه مراقب باشین مسئولین نظام ایران انقلابی، ایران نظام انقلابی و نه غیر انقلابی، میگه باید مسئولین تا ابد به هم تا آخر بدانند. عده ای از خدا بی خبر، اینایی که هر نوع عدالت خواهی رو متهم میکنن به کمونیستی و چپزدگی و التقاطی، اینا آدم های از خدا بی خبره. میگه برای که انقلاب رو از بین ببرند، اینا میخوان انقلاب از بین بره، یعنی اگر شما شعار عدالت و عدالت خواهی رو از ترس ای که متهم بشی به چپزدگی و مارکسیسم گذاشتی کنار، انقلاب از بین میره، انقلابی نمیمونه، نظامی نمیمونه، مردم نمیمونن تو صحنه. چون نگفتن به عدالت یعنی آری گفتن به تبعیض، به فساد، به غارت. این دیگه چه ربطی داره به اسلام و به انقلاب و به نظام انقلابی و به شرع؟ میگه ایده از خدا بی خبر برای اینکه انقلاب رو از بین ببرن، هر کسی که میخواد برای فقرا و مستمندان کار کنه، کار فرهنگی، کار مدیریتی، کار جهادی و راه اسلام و انقلاب رو به پیمایت، فوراً او را کمونیست و التقاطی میخونند. یعنی مارک میزنه اینا کمونیست، این حرفات سوسیالیستیه، اینایی که آیات و روایات عدالت خواهانه رو به عنوان معیار عدالت مطرح میکنه، اینا کمونیستن، چپ زدن. حالا شما بیا هزاران آیه و حدیث بیار، این آیات و احادیث که مربوط به هزار و چند صد سال قبله، کجا مارکس و لنین و ما و اون موقع بودن اصلا؟ اینا قرنها بعد آمدن، این آیات و روایات قرنها قبل از اینا گفته شده و معنی واضحه این آیات و روایات پیامبر اکرم راجع به مسئله اشراف و مترفین و سرمایه پرستان و سرمایه‌داری افراطی چقدر صریح صحبت کردن. قرآن کریم چه مواضع قاطعی داره. خب حالا اینجا میگن ما 1100 عنوان، 1200 عنوان فقط تو 4 جلد اقتصادی الهیات آوردیم، تماما فقط آیات قرآن و روایت پیامبر اکرم، روایت اهل بیت، امام حسن علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام و سایرین. باز اینم متهم بشه که اینا کمونیست و التقاطیه. امام میگه از این اتهامات نباید ترسید، نترسین که بهتون برچسب چپ زدگی اونها بزنن. باید خدا را در نظر داشت و تمام تلاش و هم و تلاش خود را جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. میگه اینایی که تا شما صحبت از عدالت میکنید شما رو متهم میکنن که آقا اینا التقاطیان، چپ زدن، ولو استدلال فقهی میاری، آیه و حدیث میاری، امام جالبه میگه اینا از خدا بیخبرن. بعد یه جای دیگه هم باز بلافاصله این تعبیر رو داره، میفرماد که اصلا اینا عوامل نفوذی آمریکا و دشمنن. میگه آمریکا و استکبار در تمام زمینه‌ها افرادی را برای شکست انقلاب اسلامی در آستین دارند، در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها مقدس نماها را که خطر آنها را بارها و بارها گوش زد کرده‌اند. میگه ده با ادبیات مقدس نمایی و به اصطلاح دفاع از مذهب و دین، حالا چه در قالب به اصطلاح روشنفکران سکولار که شما دیدید تو این دوره‌ها از اسلام، از عرفان، از مولوی، از نهج البلاغه، فلان، خطبه متقین، عنوان مقدمه و فریب افکار رو میگفتن، بعد پشت صحنه شما میگفتن اصلا قرآنی کلام خدا نیست، پیغمبر پیغمبر نیست و از این قبیل. او کسانی که تو دهه 70 به عنوان چند نفر به عنوان به اصطلاح نواندیش دینی و روشنفکر دینی و اینا حرف میزدن، تقریبا همشون که اکثرشون هم از کشور رفتن بیرون، حالا اونایشون هم که هستن و رفتن، تقریبا همشون بعد 30 سال نوشتن و تصریح کردن که اصلا نه قرآن رو قبول دارن، نه نبوت رو قبول دارن، نه معاد و بهشت و جهنم رو قبول دارن، نه فرشتگان رو قبول دارند، نه عصمت پیامبر و اهل بیت رو قبول دارن. حالا اونا به عنوان اینکه آقا این ادبیات امام، این گفتمانی که به اصطلاح از شهید محمد باقر صدر و شهید بهشتی، شهید مطهری و اینا گفتن و الحیات مرحوم حکیمی اینها رو ترویج کردن و منتشر میکردن، اینا ایدئولوژیست نه مذهب. مذهب و دین چیکار داره به دنیای مردم؟ خب همون چیزیست که اصلا انقلاب علیه این تفکر به پاشو، این همون دیدگاهیست که شاه و سلطنت پهلوی میگفت، انگلیس ها، صهیونیست ها، آمریکایی ها، فراماسون، اینا همه 200 سال دارن اینا رو میگن. بعدشان هم حرفا اونا رو ترجمه کردن، دیدگاه‌هایی که توی مثلا الهیات لیبرال پروتستان و جای دیگه گفته شده بود ترجمه کردن بدون رفرنس به عنوان نواندیشی و ابداع و تئوری سازی، نظریه پردازی، همینا رو قالب کردن، یه ایده اینا بازی دادن. یه ایده ای تیپا امام میگه که از این اتهامات نترسید، با تمام قدرت برید برای رضای خدا و کمک به فقرا عمل کنید، کمک فرهنگی، کمک مدیریتی، کمک اقتصادی، از هیچ تهمتی نترسید. و بعد میگه آمریکا و استکبار در تمام زمینه‌ها افرادی رو برای شکست انقلاب اسلامی در آستین دارن، تو آب نمک خوابوندن در حوزه ها و دانشگاه ها، هم حوزه هم دانشگاه. ما در حوزه کسانی داریم که با قرآن و سنت پیغمبر اکرم و اهل بیت کاملا گزینشی برخورد میکنن، اکثر این آیات و روایات رو اصلا تعطیل کردن، یا فقط در حد منبر یا میاد خود امام زمان بعد که بیاد اینا چی میشه، اصلا نسخ کردن اغلب قرآن و سنت رو و فقط به بخشی از احکام خداوند، احکام عبادی و فردی خیلی محدود پرداختن. بخش اعظم اسلام قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت رو و سیره عملی اهل بیت رو حذف کردن. آخه امام حسن علیه السلام که حکومت تشکیل میدن، بعد براندازی میشه این حکومت، بعد ترور میشن و شهید میشن، 20 بار مسموم میشن. حضرت رضا علیه السلام که با جنبش های علوی عدالت خواه رو پشت صحنه دارن رهبری میکنن، بعد حکومت در برابر ایشون دستگاه خلافت مجبور میشه نرمش نشون بده و اینا رو بیاره تو دستگاه و ایشون میان، ولی بیش از 2 سال تحمل نمیکنن و اعلام میکنن که امام رضا علیه السلام ضربه زد تو این 2 سال به سیستم و ضربه نخورد، به اونها مشروعیت نداد اما از قدرت اونها علیه خودشون استفاده کرد. بعد 2 سال هم مأمون امام رضا علیه السلام رو شهید میکنه. آخه از خودشون سوال نمیکنن که این اهل بیت سلام الله علیهم نگاهشون به مسئله سیاست، حاکمیت و اینا چیز. اگر امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام فقط بحث عبادات فردی و طهارت نجاست و موعظه اخلاقی یا عام و اینا کرده بودن، موعظه های صوفیانه یا فتواهای فقیهانه ای که دربار بنی امیه و بنی عباس و اینا رو میپسندن، این تیپا رو خودشون اونا هم ترویج میکردن، های اینجوری بود، چرا امام حسن باید شهید بشن، مسموم بشن؟ چرا امام رضا رو باید مسموم و شهید بکنن؟ چرا هر دو بزرگوار رو ترور کردن؟ چرا علیه پیامبر اکرم 80 تا بیش از این جنگ رو انداختن؟ چرا ایشون حکومت تشکیل میده؟ خب اینا رو دقت بکنیم. امام میگه که اینا هم روشنفکر تو آستین دارن، هم آخوند تو حوزه ها تو آب نمک خوابوندن برای شکست انقلاب اسلامی در حوزه ها و دانشگاه ها. یه درم هر دوشون هم مقدس نمایی میکنن، اون مقدس نمایی آخوندی و حوزوی که آقا فقه، اسلام، شریعت اینا رو آلوده نکنید به دنیا، اینها رو حرفای کمونیستی نزنید. اون تیپا هم که تو دانشگاه هن، اونا هم یه جور دیگه مقدس نمایی، به عنوانی که دین فقط عرفان مسائل شخصی است، معنویت سلیقه‌ای و ذوقی و این حرفاست، دین رو خراب نکنید، آلوده نکنید. اون هم یه جور مقدس نمایی به اصطلاح روشن فکری است. اما تصریح میکند که اینا تو حوزه و دانشگاه آمریکا و استکبار مقدس نماهایی رو آماده کردند و در آستین دارند و من بارها و بارها خطر این تیپا رو در چه به اسم روشنفکر چه به اسم آخوند و فقیه گوشزد کردم. اینها با تزویرشان از درون محتوای انقلاب اسلامی را نابود میکنند. اینها با قیافه های حق به جانب و طرفدار دین و ولایت همه را بیدین معرفی میکنند. باید از شر اینها به خدا پناه ببریم. هم اون تیپا میگن آقا اصلا انقلاب اسلامی و امام به ضرر دین بود، دین رو از قداست و معنویت و اینا انداخ، مادیش کرد، ایدئولوژیکش کرد. هم این تیپا میگن دین به روحانیت کاری نبود، لذا اجمالا احترامش نگه میداشتن، دشمنی نمی کردن. حالا احکام خدا اجرا نشد که نشد، مهم نیست، ما محترم باشیم. و احترامی هم نداشتن، یعنی قبل مگه همین تدف قرب و عواملش نیامدن کل روحانیت رو خلع لباس کردن، زنان و ناموس مردم رو خلع لباس کردن و کشف حجاب کردن و عزای امام حسین رو ممنوع اعلام کردن. یعنی اگه مذهب به سیاست کار نداشته باشه، سیاست به مذهب کار داره، میاد سراغش. پس دو نوع مقدس نمایی ما میگه مراقب باشید و از شر اینها به خدا پناه ببریم. و کسانی هم از اون طرف میان علیه اسلام و علیه روحانیت بحث میکنن بدون تفکیک بین علماء صالح و آخوندهای درباری و عالم نمایان فاسد. حالا این نکته رو خواستم عرض بکنم که اینکه کسانی مثلا الهیات رو، این 12 جلد آیات و احادیث رو که مربوط انگار مبنای فقه حکومتی است و سازماندهی شده به این عنوان، و همینطور بحث عرض شد که به خصوص اون جلد 3 تا 6، 4 جلد که به طور خاص آیات و روایات پیامبر اکرم و اهل بیت در مورد مباحث اقتصادی است. اینها رو برای اینکه نگذارن مورد رجوع حوزه و دانشگاه قرار بگیره در جهت نظام سازی و از صحنه حذف بکنن دین رو، با این تعابیر که آقا اینا بر اساس نگاه های چپ و چپ زده و این حرفا التقاطی و مارکسیستی سازماندهی و تألیف شده، اینجوری میزنن این برچسب ها رو. من عرض کردم هر نویسنده‌ای در هر کتابی کاملا قابل نقده، اما کتابی که سراسر آیات و احادیثه، کسی قرآن و پیغمبر اکرم و اهل بیت رو، از امام حسن علیه السلام، از رضا علیه السلام رو، اگه کسی مبانی اونا سخنان اونا رو هم قبول نداره، خب این که دیگه اساسا شیعه نیست، مسلمان نیست و سریع باید بگه. نه این به عنوان که ما مسلمان و شیعه ایم و داریم نو اندیشی میکنیم، نگران قداست اسلامیم. البته ما کسانی داشتیم قبل از انقلاب و بخود تا دهه 60 تا وقتی که شوروی و کمونیسم سقوط کرد، اینا همیشه نسبت به کمونیستا یک احساس عقب افتادگی و شرمندگی میکردن که مثلا ببخشید ما مذهبی هستیم، یا مذهب رو ما یک جوری ویراستاری و گزینش میکنیم که با اصول و محکمات مارکسیسم و سوسیالیسم مادی جور در بیاد. ولی این تیپا رو ما داشتیم، خیلی هم گرفتارش بودن. اتفاقا خیلی از کسایی که الان از موضع سرمایه‌داری لیبرال دفاع میکنند و این آیات، این نوع مباحث رو متهم میکنند به چپزدگی و گرایشات انتقادی و مارکسیستی، خودشون خیلی هاشون تو دهه های 50 و 60 کاملا مارکسیسم زده و التقاطی بودن، بعدشون اصلا مارکسیست بودن، حالا افتادن تو اون دد بعد از سقوط کمونیسم به شوروی، حالا درست عکس مطلب گفته میشه. خب حالا ببینید، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیهما، اینا برای چی آمدن؟ فلسفه دین چیه؟ هدف اصلی دین هدایت بشر، هدایت اسلامی است. این هدایت، یک بخشی از این هدایت، هدایت فردی است، تربیت فردی و شخصی است، تربیت انسان به ماه با انسان. ولی چون این انسان تو جامعه داره زندگی میکنه و اقتضاعات و نیازهای اجتماعی و طبیعی داره، یه بعد دوم هدایت هم سیاست. سیاست به معنی عام، تو خود کلمه سیاست هم میدونید یعنی تأدیب و تربیت اصلا. بنابراین سیاست، تربیت و سیاست رو نباید و نمیشه از هم تفکیک کرد. در روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه، در قرآن کریم، در احادیث پیامبر اکرم و در سیره و احادیث امام حسن و امام رضا سلام الله علیهما، هر دو ناظر به انسان پردازی است که از ساختن فرد شروع میشه و ساختن جامعه، این دو تا به هم مربوطن، متداخلن، و باز از ساختن جامعه برای ساختن فرد، یعنی یک نسبت متقابل دو طرفه است بین تربیت فرد، سیاست فرد که تربیت است، و تربیت جمع که سیاست است، و اینا دو روی یک سکه هستند و دو واقعیت غیر قابل تفکیک و کاملا توامان هستند. این یک نکته اصلی و پیشفرض که این کاملا در قرآن و روایات و سنت پیامبر اکرم قابل اثبات است. سیاست یعنی مدیریت جامعه اجتماعی که همه بعدها رو میگیره. این سیاست که میگیم در عرض اقتصاد و قضاوت و فرهنگ و اینا نیست، بلکه شامل همه ایناست، چون به مفهوم تدبیر امور است، یعنی شامل اقتصاد و سیاست و قضاوت و اداره جامعه، فرهنگ عمومی، آموزش و امنیت، بعد دفاعی و همه اینها، همه اینها مشمول سیاست و مرتبط با هدایت است. خب قرآن و سنت، حدیث، سنت پیامبر و اهل بیت پیامبر، اینا دو رکنن، اولا از هم قابل تفکیک نیستن. رجوع به قرآن بدون رجوع به حدیث و رجوع به حدیث بدون رجوع به قرآن مورد توصیه به هیچ وجه نبوده و پیامبر اکرم با تأکید و تصریح در برابر این تفکیک و جداسازی قرآن و سنت از هم دیگه ایستادن و موضع گرفتن، فرمودن اینها تا ابد لیفترقا حتی یرد علی الحوض، تا قیام قیامت این دوتا نباید از هم تفکیک بشن. و البته رجوع به قرآن و بطون و لایه های قرآن در عین حفظ اعتبار ظاهر حجت قرآن بدون تفسیر به رأی، تفسیری که تفاوت دارد با تکذیب، تأویل و تکذیب دو چیزن. به اسم تأویل قرآن حق نداریم تکذیب کنیم. نمیتونه بگه ما قرآن رو یه جوری تفسیر کردیم که اتهش انکار توحید و معاد و نبوت و رسالت و اینا آمد بیرون، تحریف اینا شد. در مورد حدیث هم دقت در سند احادیث حتما باید بشود، در نسبت احادیث با هم و با قرآن کریم، و بدون عقل سراغ نه قرآن نه حدیث نباید رفت حتما. با رعایت همه این ضوابط مسلمانی یعنی رجوع به قرآن و حدیث برای فهم اینکه چه باید کرد و چه نباید. آخ سوالاتی مطرح میشه در این زیل، اینکه باید هم فقیه هم اقتصاددان هم مدیران همه متخصصین به این سوالات جواب بدن. آیا اسلام شناسی شما، فقه تو، نظام سازی اقتصادی شما، سرمایه اندوزی افراطی و بیغید بودن مالکیت که از هر راهی و هر مقداری و در هر شرایطی، آیا این رو میپذیره یا نه؟ آیا این فقه، فقه ما، اقتصاد ما، مدیریت ما، تجمل پرستی، اشرت طلبی، ریخت و پاش نعمتها، اسراف و تبذیر و لاابالیگری در مصرف، اون چی که قرآن کریم ازش تعبیر به اتراف و اسراف میکنه، که این نعمات خدای متعال تضییع بشود و امکاناتی که خداوند خلق کرده، خلقنا لکم، برای همه خلق کرده نه برای یک اقلیت خاص مرفع، و باید به همه برسه، همه بتونن زندگی کنن تو این چند دههی که تو عالم طبیعتن و بعد وارد عوالم بعد میشن. آیا اسلام را، فقه را، اقتصاد رو طوری میفهمیم که با این نگاه مترفانه و مصرفانه غیر قابل جمع باشد؟ یا نه با اینم قابل جمع اینجوری تعریف میکنید؟ خب این اثر داره، بسیاری آیات قرآن و بسیاری از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمیپذیره اینا رو، ولی شما میتونی تظاهر به فقاهت یا تظاهر به اقتصاددانی و توسعه و روشنفکری بکنی و در این حال هم بگی هم دین هم رفاه پرستی به اون معنای خاص، هم دین هم اطراف و اسراف. اصلا آیا قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اجازه میده اشخاص در اموال حتی خودشون به هر صورتی ولو با اسراف و تبذیر تصرف بکنن؟ یا این تصرف هم از کجا آورده ای، هم کجا مصرف میکنی، یعنی هم در مقام تولید ثروت، هم توزیع ثروت، هم مصرف ثروت. خب ببینیم پیامبر اکرم چی گفتن، خدای متعال از طریق ایشون چه فرمانهایی داده. آیا میشه بگیم که ما یک جامعه دینی داریم اما در این حال بخش مهمی میلیون ها میلیون نفر فقیر باشن و نیازهای اولیه زندگیشون رو ندارن یا کم دارن؟ خانواده های گرفتار داریم که مسائل اولیه زندگی گاهی فلجن، حداقل چند میلیون ما خانواده هایی داریم زیر خط فقر مطلق، همه جای دنیاست و اینجا نباید باشه. چجوری میتونیم بگیم ما داریم اسلامی مذهبی هستیم، مسلمانیم، در این حال اینا رو بپذیریم، تحمل کنیم؟ یا بگیم خوب نیست، بده، ولی حالا هست دیگه بالاخره. آیا اصلا اسلام اجازه میده ما در برابر این مشکلات و محرومیت ها بی تفاوت باشیم؟ در این حال ما مسلمانیم. خب این روایتی که از پیامبر اکرم رسیده که اگر کسی صبح کند و اهتمام به گرفتاری مردم نداشته باشد، فقرشون، گرفتاری هاشون، مشکلاتشون، اصلا فرمود لیسه به مسلم، مسلمان نیستی. حالا بعضی میگن نه آقا اینا مجازگویی، تشبیه، استعاره است، مثلا مسلمان نیستی فلان. بین فقه و اخلاق هم تفکیک میکنن، فقه هم مسلمانی، اخلاقا نیستی، او مستحب، واجب نیست و از این قبیل. وقتی میخوایم آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سیره امام حسن و امام رضا و اهل بیت رو تحریف کنیم و تضییع کنیم، این حرف رو میزنیم. آیا نوع منطق مدیریت اقتصادی در قانونگذاری، دستگاه قضایی، در دولت و قوه مجریه به نحوی باشد و در رسانه به نحوی باشد که اصالت زر و سیم و توجه اصلی به او باشد؟ به تعبیری که در روایت پیامبر اکرم و اهل بیت آمده، فهمود که یه وقتی بعضی از شما مسلمان هستید، ظاهرا حج هم میاد، نماز هم میخونید، اما یعبدون درهم و دینار، دراهم و دنانیر، یعنی در واقع طلا و نقره رو دارید عبادت میکنید. چون میشه هم مسلمان باشیم، خداپرست باشیم، هم پرستش طلا و نقره، دلار و سکه. حقوق شرعی که پیامبر اکرم به صراحت در اموال اغنیا و مرفهین قرار دادن که باید بپردازید، اون چه مقداره؟ یه حد اقلی حتما داره که همون هم خیلی ها نمیدن، اما اون حد اقل و به اون در روایات مکرر ما داریم که به اون هم نباید اکتفا کرد تا وقتی که گرفتاری و مشکلات دارن کسانی. خب ما چقدر روایات داریم از پیامبر اکرم و از اهل بیت علیهم السلام که به ظواهر بعضی از احکام خاص کم ضرر و راحت تأکید کردن و بیتوجهی به مسئله فقر و محرومیت و تبعیض و فساد اقتصادی، بیتفاوتی به عدالت اجتماعی و اقتصادی و عدالت قضایی، این ماحصلش یک جامعه اسلامی و سالم نیست. صحبت از هزاران حدیثه، صحبت از صدها آیه قرآنه. حالا اگر این آیات و روایات پیش چشم ها آمد، برجسته شد، اینا معنیش اینه که این آیات و روایات کمونیستیه. خب روایاتی ذکر و یادآوری میشه که میگه اگر میخواید احکام خداوند و شریعت زنده باشد، باید نسبت شریعت با عدالت رو روشن کنید. نمیتونین بی عدالتی و ظلم رو اجازه بدید ادامه پیدا کنه، حالا چه برسد که خودتونم آلوده باشید و در این حال بگید آقا احکام الهی، احکام شرع داره اجرا میشه. خب در رأس احکام شرع اقامه قسطه، یا یکی از مهمترین اونها همین یقوم الناس بالقسطه، قسط و عدالت، مبارزه با ظلم و جور، مبارزه با فساد، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد مدیریتی، اینا احکام شرع و احکام خدا نیست. وقتی پیامبر اکرم میفرمان اصلا حیات و زندگی احکام شریعت، احکام الله، بدون اجرا عدالت نمیشه. بدون عدالت احکام، احکام مردن، حیات الاحکام در برابرش ممات الاحکامه. یعنی اگه عدالت رو اجرا کردی، به همان اندازه احکام زنده میشن تو جامعه و میمونن. نکردی، هرچه هم ادای شرعی و احکام شرع در بیاری، اجرا نمیشود. ما چقدر روایت داریم از پیامبر و از اهل بیت، از امام حسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام، در دعوت به زهد و ساده زیستی، در خلط با فقرا و محرومین، در بریدن از اشراف و اغنیا و مستکبرین اقتصادی، و اینکه کنار فقرا و مستضعفین باشید، مدام نگران حقوق اونا باشید. نگذارید آقا امیرالمومنین خلیفه اسلامی شد، ما تنها خلیفه و حاکمی که میگیم هم منصوب الهی است و هم معصوم است و حدود 4 سال خورده‌ای بنز یک دوره ریاست جمهوری هم حکومت کرده، تا ابد هم این پرچم عدالت به نام بالا رفته و ثبت شد، این همه خدمت به محرومین کرده، در این حال میگه من چطور شب آرام بخوابم در حالی که احتمال میدم گوشه دیگه سرزمین ما امشب یک خانواده گرسنه باشن، نکنه گرسنه باشن خوابشون نبره. اونم نمیگه خبر دارم، میگه احتمالش هم نمیذاره من بخوابم شب. چطور مردم مشکلات داشته باشن و لا اشارکهم فی مکاره الدهر، من در مشکلات زندگی با اینها مشارکت نکنم، چطور میتونم شب بخوابم راحت؟ آقا این میشه مدیریت اسلامی، حکومت دینی، این میشه حکومت شرعی. این کسانی که میگن فقر یک عده‌ای، فقر شما مشیت الهی است، قضا و قدر، رفاه و ثروت میلیاردی و اینا ما قسمت خدا، قسمت ما اینه، قسمت شما اینه، اینو ما مکرر شنیدیم از افراد. خب ما دست کم 2 آیه قرآن داریم صریح، حداقل 2 آیه صریح که الان تو ذهن منه، بیش از اونه که این چه این افراد رو قرآن صریح تکفیر میکنه، میگه اینا اصلا کافرن. بهشون میگن کمک کنید به محرومین، میگه که خدا اگر میخواست خودش میداد، مگر خدا رزاق نیست، رازق نیست؟ خدا خواسته به ما اینو داده، به اونم اینو داده، قسمت الهیه. خب آیه کریمه میفرماد اینا کافرن، اینا ملحدن، اینا واقعا خدا و آخرت رو قبول ندارن، ادا تظاهر مذهبی میکنن. اینایی که میگن فقر و محرومیت کسانی به طور کلی، حالا به طور جزئی فی الجمله بحث دیگری، اما بالجمله فقر به طور کلی قطعا تقدیر لایتغیر الهی است و وقت با این آیات قرآن، بسیاری آیات با سنت پیامبر اکرم، روایات پیامبر که میفرماد اینا تقدیر حتمی الهی نیست، اینا ظلم اجتماعی است. اینا تقدیر حتمی خداوند نیست. به شما ظلم شده است، منتها ظالم شما خداوند نیست، ظالم خودتونین. اون مرفهین بیدرد و اشراف شما هستند، اغنیا هستند یا مدیرانی هستند که میتونن با اینا مبارزه کنن و توجیه میکنن نمیکنن، یا خودشون آلوده به اشرافی گری میشن. پیامبر اکرم صریح میفرمان که به ظواهر بعضی از احکام شرع تأکید کردن و نگران این محرومیت ها و ظلم ها چه تو حوزه قضاوت، اقتصاد، مدیریت اینها نبودن، این اصلا مفید به حال جامعه و دینداری مردم نیست، مفید به حال اون نیست. فکر نکنید که اگر چشم و گوش مردم رو پر از ظواهر و شعائر دینی و مذهبی کردید ولی نسبت به این مظالم و مفاسد خونسرد بودید و از کنارش عبور کردید، بالاخره ابن ده مذهب ترویج شد. پیامبر اکرم فرمان ترویج نشد، ادای مذهبه. مذهب برای اینه که ما جامعه رو اصلاح کند، مذهب دین برای اصلاحه نه برای توجیه. فرض کنید حضرت امیر علیه السلام، چرا فرض کنید، واقعا حضرت امیر فرمودن که علما و در رأسشون علماء دین، کسانی که از دین با مردم حرف میزنن در سراسر جوامع بشری، اگر در برابر کزه ظالمین یعنی سیری و برخورداری بی حساب و کتاب مستکبرین و مرفهین بی درد در جامعه و سقب مظلومین یعنی محرومیت های بی حساب مستضعفین و فقرا و محرومین، فرمود هر کس نسبت به اینا بی تفاوت باشه، شب خوابش ببره و در فقه و تفقهش به اینا توجه نکنه، اون مدیری که در مدیریتش به اینا توجه نکنه، اون قاضیی که در قضاوتش به اینا توجه نکنه، حضرت امیر فرمود شما خیانت کردید، این میثاق الهی بوده، خداوند از شما پیمان گرفته و نمیتونه به اونا بی تفاوت باشی و هر شبت که بگید ما عالمیم، ما دانشمندیم، ما روشنفکریم، ما مسئول حکومتیم. چقدر ما روایات داریم از پیامبر و از اهل بیت علیهم السلام که مسئولان جامعه اسلامی و همینطور علمای دین و مدیران و مأمورانشون به لحاظ وضع اقتصاد و معیشت زندگیشون اینا باید زیر متوسط جامعه باشن. حالا حضرت امیر که میگه در حد فقرا و ضعفا باید زندگی کنن در مورد ائمه و رهبران جامعه دینی، اما حالا تخفیف به ما دادن، گفتن آقا دیگه در حد عرف و عموم مردم نمیشه بگیم جامعه یا حکومت دینی دولت اسلامی هستیم و بعد بعضی حالا چه به اسم دین و روحانیت چه به اسم حکومت و از این قبیل خودشون بسیگانش مأمورینش آدماشون از انواع و اقسام این رانت‌ها و امکانات استفاده و سوء استفاده بکنن. روایت از علی ابن موسی رضا سلام الله علیه راجع به این که آقا دینداری به ترویج مناسک و اینا در ظاهر پر کردن چشم مردم نیست، نوع هزینه هایی که برای مؤسسات دینی و تبلیغات دینی خرج میکنید از کجا آوردید، چقدر خرج میکنید، اینا اشرافیگری مذهبی رو توجیه کردن، اینا خلاف سنت روایت امام رضا سلام الله علیه است. اصلا این که میشه یک جایی مفاسد اقتصادی و مالی و ظلم و بیعدالتی میبینی میفهمیم، بعد میگه که نمیشه، حالا بعدن. خود هم یک حرام قطعیه در روایات پیامبر و اهل بیت، اونی که ازش تعبیر میشه به همین وادادگی، امروز و فردا کردن، سهلنگاری، به تعبیر روایات تراخی، یعنی حالا فردا پس فردا، حالا بالاخره درست میشه، اصلا فرمود حرامه. اگه کسی این آیات و روایات رو خوند بر اساس اینا فتوا داد، این میشه کمونیست؟ کار چطور در جامعه توزیع بشود؟ هر شخصی، هر خانواده چقدر زحمت کشی باید بکنن، چقدر استراحت حق دارن بکنن؟ آیا خانواده های اقلیتی هیچ کار نکنن و دائم در حال استراحت و تفریح باشن و یک بخش مهمی از خانواده ها مدام کار کنن و امکان استراحت نداشته باشن؟ این نوع توزیع کار، حالا جدا از توزیع ثروت، توزیع بهداشت، توزیع امنیت، توزیع تفریحات سالم، حالا اینا رو میشه به اسلام، به پیغمبر اکرم نسبت داد؟ اگر آیات و روایات رو داری باب آوردیم و مورد بحث قرار دادیم، این معنیش اینه که اینا چپ زدگیه. اینکه گردش مال و امکانات تو جامعه اسلامی با چطور باشد، این که آیه صریح قرآن است و روایاته که دولتن بین الاغنیا، پول که سرمایه و پول و امکانات مدام دست به دست شه بین اغنیا، تداول بین اغنیا به هم دیگه پاس بدن و به اکثریت و به خصوص طبقات محروم چیزی نرسه. خب این که حرام قطعی است در قرآن کریم، در سنت پیامبر اکرم، در روایت امام حسن و امام رضا سلام الله علیهما. چجوری میشه ما نسبت به اینها بی درد و بی توجه باشیم و توجیه علمی و روشن فکری بکنیم و توجیه فقهی و مقدس معابی و بعدم عرض شود که این آیات و روایات هر که بگه آقا این آیات و روایات های کمونیستیه. اینا قرآن که میفرماد انما المؤمنون اخوه، این اخوت و برادری یعنی چی؟ فقط اینه که به هم دیگه لبخند بزنیم، فوقش یه برادری هم به هم، یه برادر خواهر هم فقط به هم بگیم. این برادری اثری در این که وضع زندگیمون چطور باشه و این برادرانمون خواهرانمون، همه ما برادر خواهریم، نسبت به کلاه برادر خواهر خودمون رو داریم برمی‌داریم، نسبت به مشکلات و محرومیت‌های خانواده‌های برادران و خواهران خودمون ما بی‌تفاوتیم. من که کلاه تو رو تو بازار برمی‌دارم، لقمه رو دارم از دهان همسرت فرزندانت رو می‌قاپم که برادران و خواهران منن که خودم بخورم. اینا با نگاه دینی قابل جمعه؟ ما چقدر روایات داریم در باب این که فقر و فساد و تبعیض این ستا با هم گره خوردن. هر جا یکی از اینا باشه اون دوتای دیگه هم هست و میاد. چقدر آیات و روایات در مذمت تکاثر آمده است. الحاکم و تکاثر. اصلا شما دائم غرق شدید، گیج تکاثر و زیاده طلبی هستید در هر چیزی. تکاثر همون چیزیست که بهش میگن اخلاق سرمایه داری. حالا اون تعبیر رو به کار نبر، بگو تکاثر. خداوندم کمونیست بوده که میگه تکاثر و فساد و انحطاط در جامعه بشری اینا با هم دیگن توامانن. میتونیم عدالت قضایی رو جدا کنیم از عدالت اقتصادی و عدالت در رسانه و عدالت در آزادی بیان و از این قبیل؟ نه آقا، این همه به هم مربوطن. اون آزادی بیان یعنی حق و بلکه تکلیف امر به معروف و نهی از منکر که اهم واجباته. اصلا میتونیم بگیم ما احکام مالی و اقتصادی اسلام لزوماً ضد فقر نیست و میتونیم بگیم ما احکام مالی اسلام و فقه اقتصادی رو میتونیم اجرا کنیم، در این حال میلیون ها نفر هم مثلا فقیر باشن؟ اینا میشه یا نمیشه؟ خب این دو نوع روی کرده به قرآن و سنت است و این روی کرد باید تابع متد روی کرد باشه. احادیثی از امام حسن مجتبی و از امام علی ابن موسی سلام الله علیهما هست، من دیگه فرصت نیست همش اونجا اشاره بکنم، که اینا احکام شرع و عدالت اقتصادی و قضایی و و و اینا همه به هم مربوطن و اسلام با فاصله های و شکاف طبقاتی و قناع افراطی یا اقلیتی و گرفتاری افراطی به بخش های از جامعه کاملا مخالفه. شما خدای متعال در قرآن پیامبر اکرم میفرماد خداوند فرمان داده است ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب پیامبر پیام خدا رو رسونده به ما که خدا، الله خداوند فرمان میدهد، امر میکند به عدالت و احسان. عدالت رو اجرا کنید و هنوز بهتر، احسان یعنی حتی از عدالتم بهتر و فراتر، به عدالتم اکتفا نکنید.